أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر شریف صد متألهین در بخش سوره فاتحة الکتاب و کریمه اهدنا الصراط المستقیم صفحه 487 و امروز هم پنجم فروردین 1402 هست. در این بخش جناب صد متألهین فصلی رو باز کردن تحت عنوان انسان، که موقعیت انسان چیست، چگونه آغازی دارد و چگونه انجامی دارد، و این رو بیشتر از سخنان اهل معرفت گرفتند و تحلیل میکنند و نظر خودشون رو هم در پایان بیان میکنند. اما نکته‌ای که در فرمایش ایشون به عنوان یک اصل وجود داره و بر اون اصرار دارن این است که هر موجودی یک آغازی دارد و یک انجامی، که این آغاز و انجام به گونه‌ای با هم تطبیق میکنند که وقتی در سیر نزولی از اون نقطه آغاز میشود، در سیر صعودی هم به همون نقطه ختم می شود. این اختصاصی به یک موجود دون موجود دیگر ندارد، بلکه از قطره باران گرفته تا حبه نبات تا سایر حیوانات و حتی انسان، و انسان در چنین موقعیتی است که نقطه آغاز و انجام او یکی است. البته گاهی اوقات نقطه آغاز برتر و عرفه و اشرف است، طبعا نقطه انجام هم به همین صورت عرفه و اشرف خواهد بود. بعد می‌فرمایند که این ویژگی و کمالات اختصاصی به انسان‌هایی دارد که عند الله شریف هستند و موقعیت وجودی اونها در پیشگاه خدا معروف و شناخته شده است. نسبت به اونها اهتمام ویژه‌ای پروردگار عالم دارند و اونها نوعاً کسانی هستند که به تعبیر جناب صد متألهین از عرفا هستند، و این تفاوت کاملاً محسوس است بین برخی از انسانها که چنین جایگاه رفیع و جلیی دارند و نسبت به دیگر انسانها که از این جایگاه برخوردار نیستند. در این بخشی که الان می‌خواهیم بخوانیم این نکته بیشتر مورد توجه است، که تفاوت بین انسانها که برخی از انسانها نقطه آغازشون عرفه و اشرف است و طبعا نقطه انجامشون هم به همون عرفه‌ای و اشرفی است، ولی سایر انسانهایی که از اون جایگاه بر نیامده اند تفاوت دارند، هم در نقطه آغاز و ابتدا و هم در نقطه انجام و انتها. و کما انها به الخصائص و الکرامات، بعد از 400 پایین تر، این نماهیه للانسان المعنوی الحقیقی لا لحاظه الاشباه والامثال من الاعداد السوریه فکذالک الوصول الیه بالعروج الروحی و السفر المعنوی على صراط مستقیم یختص به دون غیره. می فرمایند که همون گونه که این گونه از خصائص و کرامات برای انسان‌هایی هستند که حقیقتاً از انسانیت بهره دارند و از اونچه که خدای عالم به عنوان مواهب الهی به اونها عرضه کرد، از اون مواهب بهره گرفتن، از فطرت سالم خود و همچنین از مجاری ادراکی و تحریکی خود خوب استفاده کرده اند و جلوه هایی را که خدای عالم برای انسان مقرر کرد اونها به صورت خوب پذیرفتن. در اینجا الان به اون خصائص و کرامات اشاره می کنند و تفاوت بین این دو طایفه از انسان ها رو بیان می کنند. و کما انها به الخصائص و الکرامات من کونه، حالا این خصائص و کرامات چیا هستن؟ این من کونهی تا 400 بیان این خصائص و کرامات است. من کونهی مخلوقاً على صورت الرحمن، یکی از کرامت‌ها این است که خدای عالم اینها را بر صورت خودش آفریده است که خلق الله الآدم علی صورته، یا در برخی از روایات همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید علی صورت رحمان، ان الله خلق آدم علی صورته و به روایت علی صورت رحمان در صفحه قبل بیان فرمودند. خب این یک خصیصه و کرامت، من کونهی مخلوقا علی صورت رحمان. کرامت دیگر این که منفوخا فیه من روحی تعالی، این که حق سبحانه و تعالی نسبت به اونها فرموده است و نفخت و فیه من روحی، که نسبت تام و صحیحی رو بین خود و انسانهای شریف در نظر گرفتن. خصیصه سوم مکرمن به کرامت تعلیم الاسما، یکی دیگر از خصائص و ویژگی هایی که خدای عالم به انسان عطا فرموده است به کرامتی است که در سایه تعلیم اسما خدا به انسان عطا فرموده است. کرامت دیگر و خصیصه دیگر محمولن فی بر الاجساد و بحر الارواح، که خدای عالم اینها را در بر و بحر مسلط قرار داد و حمل هم فی البر و البحر، اون گونه که در کریمه قرآنی آمده است، حمل هم فی البر و البحر، هم بر اجساد و هم بحر ارواح که در حقیقت استعاره گرفته شده است به حمل هم فی البر و البحر، یعنی هم بدن انسانی را مکرم کرد و مورد عنایت قرار داد و هم روح انسانی را. ویژگی دیگر این است که مخمرن تینته العقلیه و نفسیه بالیدین، خدای عالم این تینت انسانی را هم تینت عقلی اونها و تینت نفسی اونها را با دو دست جلال و جمالش مزین کرده است و تینت اونها تخمیر شده دو جهت الهی است، هم جهت عقلی انسان و هم جهت نفسی انسان. ما اگر بخوایم انسان حقیقی رو بشناسیم همین ویژگی هایی است که خدای عالم به او این گونه عطا فرموده است. بنابراین یکی دیگر از خصائص و کرامت های الهی به انسان این است که مخمرن تینته العقلیه و نفسیه بالیدین. باز از ویژگی ها و کراماتی که انسان عطا خدای عالم به انسان عطا فرموده است این است که مخصوصا به خلافت الله تعالی فی العالمین الکبیر و الصغیر، هم در بین همه انسان ها و هم در بین مجموعه نظام کیهانی که عالم کبیر محسوب می شود و انسان هم عالم صغیر، در این هر دو خلیفه‌ای قرار داده است و انسان در جایگاه خلیفت الله و نائب از ناحیه حق سبحانه و تعالی جانشینی می کند و اراده اله را محقق می سازد. این هم ویژگی دیگری که خدای عالم به انسان عطا فرمود. ویژگی دیگر این است که مسجودن لملائکت الله فی النشأتین الجسمانیه و روحانیه، این در دو عالم جسم و روح ظاهر و باطن انسان مسجود ملائکه است و همه فرشتگان آسمانی و زمینی در مقابل این انسان خضوع می کنند و سجده خضوع دارند و نه سجده پرستش و عبودیت و بندگی، بلکه به مقام انسانی خاضع هستند. این هم از ویژگی ها و امتیازاتی است که خدای عالم به انسان عطا فرموده است. بعد می فهمند و کما ان هذه الخصائص والکرامات انما هي للانسان المعنوی الحقیقی لا لهذه الاشباه والامثال من الاعداد السوریه، این انسان هایی که صورتن انسانند اما قلبن و حقیقتن انسان نیستند، اینها از چنین کرامات و خصائصی برخوردار نیستند. اینها از این موقعیت برخوردارند و وقتی نقطه آغاز اونها بوده است این ویژگی ها بود، فکذالک الوصول الیه بالعروج الروحی و السفر المعنوی علی صراط مستقیم که یختص به دون غیره. همین دسته از انسانها و همین طایفه انسانها که خدای عالم اینها را به چنین خصائص و کراماتی مختص کرده و مکرم کرده است، اینها در هنگام صعود و عروجشون، عروج روحیشون و سفر معنویشون بر اساس صراط مستقیم به همون جایگاهی که نقطه آغازشون بوده است به همون جایگاه برمیگردن. و البته این فقط اختصاص به این طایفه از انسانها دارد و اونهایی که صورتن انسانن اما سیرتن از انسانیت بهره‌ای ندارن، اونها چنین رفعتی برایشون نیست. یختص بهی دون غیره. و الا فکل ماش من الحیوان و غیرهی مارن على صراطه الذی یخصه متوجها شطر الحق. این صراط عمومی داریم، صراط مستقیم عمومی داریم که همه ماشیان و ماران همه بر اساس گذر از این صراط مستقیم مشی می کنند و مرور می کنند. اما اونهایی که از جایگاه ویژه صراط مستقیم برخوردارند، اونها به عنایت الهی مکرمند، مختصند و نقطه آغاز و انجامشون هم به همین صورت بود خواهد بود. و الا، یعنی اینجور نیست که دیگر موجودات از صراط مستقیم بهره‌ای نداشته باشند. و الا فکل ماشن من الحیوان و غیر الحیوان، حتی موجودات جمادی و نباتی، مارون علی صراط الذی که یخصه، هر موجودی یک صراط مستقیمی دارد که بر اون صراط قرار گرفته است. متوجهن شطر الحق، همه اونها نقطه انجامشون همون نقطه آغازی است که از جانب حق سبحانه و تعالی صادر شده هستند. پس بنابراین صراط مستقیم انسان حقیقی، انسانی که از سیرتن جهت الهی را برگزیده است، با انسانهایی که در این حد از انسانیت نیستند متفاوت جوهری دارند، گرچه همه اونها بر صراط مستقیم هستند. و کما ان لکل جسم مکانا مخصوصا و فیه معنا طبیعیا یحرکه الی حیزه و یجره الی مطلوبه و لا یقف به دونه، فکذالک کل نفس که خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح ففیها معنا یحرکها الی معدنها الاصلی. خب این اتفاق و رویداد نسبت به همه موجودات هست که هر موجودی در صراط مستقیم خودش قرار دارد اولا، و یک حقیقتی در درون اونها است که به اهتزاز رب حرکت می کند و انسان را به اون هدفش و غایتش و یا موجودات دیگر را به هدف و غایتش خواهد رسوند. و کما ان لکل جسم مکانا مخصوصا، همونطوری که هر جسمی یک حیز و مکان مخصوصی دارد و در همین جسم هم یک معنای طبیعی وجود دارد، یک فطرت و یک قوتی وجود دارد که یحرکه الی حیزه و یجره الی مطلوبه و لا یقف به دونه. یعنی هر موجودی به جهت اون معنای طبیعی که درش وجود دارد به سمت مطلوبش حرکت می کند و به دنبال رسیدن به غایت خودش هست. و لا یقف به دونه، یعنی هیچ توقفی نسبت به اون جایگاهی که برای او مقرر شده است ندارد. همونطوری که هر جسمی این گونه است، هر قطره بارانی این گونه است، هر نباتی این گونه است، فکذالک کل نفس که خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح، هر نفسی، نفس نباتی، نفس حیوانی، هر موجودی که دارای نفسی هست، اون از اون معدن مخصوص خودش که نقطه آغاز است خارج می شود و تا نهایت در حقیقت حرکت خواهد کرد و اون هم به جهت وجودی قوه‌ای است که در نهاد همه موجودات هست.
فکذلک کل نفس خرجت من معدن مخصوص من معادن الارواح ففیها، یعنی در این ارواح یا اون نفس معنن که یحرکها الی معدنها الاصلی، در درون هر کدام از این نفوس یک معنایی است، یک حقیقتی است که اون معنا و حقیقت اون نفس رو حرکت میدهد به سمت اون معدن اصلی و اون جایی که نهایت و انجام اوست. ولا یقف بها دونه، یعنی هرگز در اون مرتبه‌ای که بوده است اونجا نمیمونه، بلکه حرکت میکنه و به سمت هدف خودش در حرکت است. و اختلاف و احوال هذه النفوس البشریه من اختلاف مبادئها المعبر عنها بالمعادن، در حقیقت اگر ما اختلافی در انسانها میبینیم به جهت اون نقطه آغازش هست، از اون معدنی که اون معدن نقطه حرکت او هست، در حقیقت هست. اگر معادن معادن قوی باشند، معادن برتری باشن، مثل معدن طلا باشن، خب نهایتا هم به همون غایت طلایی میرسن، و اگر نه طبعا اونها هم به اون غایت نخواهند رسید. و اختلاف و احوال هذه النفوس البشریه من اختلاف مبادئها، در حقیقت هر چی که هست از اون آغاز است. این که آغاز از کجا باشد این مهم است، چرا که انجام به همون آغاز خواهد بود. من اختلاف مبادئها که المعبر عنها، از اون مبادئ تعبیر می شود به معادن. بیان رسول گرامی اسلام هست که الناس و معدن، یا تو برخی از بیانها اینطور بوده است که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، برخی ها معدن طلایی هستند و طبعا در مقام رجوع و صعود هم به مرتبه بالاتر می رسند، و برخی ها در اون حد از اعتلا و برخوردار از مواهب نیستند، طبعا به اونجا نخواهند رسید. و الها و المعنا و قتل اشارت و فیها و الکتاب المجید، در قرآن مجید هم به همین معنا اشاره می کنند که خدای عالم فرمود قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام از انسانها اون مشرب و محل شرب خودشون را، و در حقیقت اون جایی که آبشخور وجودی اونهاست، به همون جا می دانند و به همون جا هم باز می گردند. و حرکات الجوارح آثار و تلک المعان التي اودعتها القدرة الازلية في النفوس العادمية اتماما للحكمة و توسيعا للرحمة في سائر الأمة. می فرماید که اگر تلاش هایی هست، کوشش هایی هست و جوارح انسان داره حرکت میکنه، این حرکت جوارح آثار همون معانی است که خدای عالم از ابتدا در وجود اونها به ودیعت نهاده است. قدرت ازلی حق در نفوس آدمی به ودیعت نهاده است. اگر اون آثاری که حق سبحانه و تعالی در اون وجود انسانی به ودیعت نهاده از یک علو و رفعتی برخوردار باشد، طبیعی است که انسانها هم به همون جایگاه بار خواهند یافت، و اگر نه به اون جایگاه نخواهند رسید. و می فرماید که بنابراین تلاش و کوشش انسانی مرهون همون نقطه آغازی است که از اون نقطه آغاز شروع می کند و با قوه‌ای که در درون او هست حرکت می کند تا به هدفش برسد. و حرکات الجوارح آثار و تلک المعان التي، همون قوایی که اودعتها خدای عالم به ودیعت نهاده است. اودعتها القدرت الازلیه فی النفوس العادمیه، این معانی که همون حیثیت های به حرکت درآورنده انسانی است که از او به قدرت یاد می شود. خدایی که صاحب قدرت ازلی است در نفوس آدمی این معانی و قوا را قرار می دهد تا تا انسان به حکمت خودش و به جایگاهی که بایستی برسد برسد، اتماماً للحکمه، برای اینکه حکمت الهی تمام بشود. اینجور نیست که خدای عالم موجودات را آفریده باشد، همونطوری که فرمود خلقکم و ما تعملون، این ربوبیت هم هست. لا سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی، همونطوری که خدا خالق هر چیزی هست، رب هر چیزی هست، و این حکمت الهی است که اقتضا میکند موجودات به کمال خودشون برسن، اتماما للحکمه و توسیعا للرحمه فی سائر الامه، به احتماما به هذا المعنى المجذوب المحبوب. خب به هر حال اون موجودی که در پیشگاه حق سبحانه و تعالی محبوب است و مجذوب حق سبحانه و تعالی هست، خدای عالم هم این نعمتها را و این معانی را و این قوا و قدرت را در او قرار می‌دهد تا به کمالش برسد. فالنفوس التي لا يكون بينها و بين الحق واسطتون، نفوسی که بین اونها و بین حق هیچ واسطه‌ای وجود ندارد، تنجذب الى جنابه، جذب به ساحت الهی میشوند طبعا، کنجذاب عبرت من حدید الى مغناطیس که لا یتناها قوته. بله، از باب تشبیه معقول به محسوس، همونطوری که مغناطیس یک سوزن را به قوت و تمام شدت به خود جذب میکند، حق سبحانه و تعالی این دسته از انسانهایی که از این معانی و قوا برخوردار هستند هم اونها را به سوی خود جذب میکند و اونها در مقام رجوع و صعود و در قوس صعود به ساحت الهی نزدیکن. اونهایی که حق سبحانه و تعالی بدون واسطه خلق کرده است و ربوبیت اونها را به عهده گرفته است. فالنفوس التي لا يكون بين اون نفوس و بين الحق واسطتون، تنجذب همین نفوس الى جناب حق طبعا، کنجذاب عبرت من حدید الى مغناطیس که لا یتناها قوت و توان الهی بی نهایت است و اینها را به سمت خود جذب می کند. این نفوس و جناب صدام تردهی می فرماید و هاذه نفوس و یل عرفا و بالله حقا، اونهایی که حقیقتا به حق سبحانه و تعالی معرفت کامل دارند و خدا را میشناسند، و خدای عالم هم در قرآن با این تعبیر از اونها یاد میکند که یحبهم و یحبونه، که خدای عالم اونها را دوست میدارد و اونها هم خدا را دوست میدارند، کنایتا عن اهل الله العارفین به. خب این دسته از انسان‌ها را جناب صدام متعلهین دارن معرفی می‌کنن که ویژگی‌های اینها چیست و چه سطحی از ایمان و ایقان برای اونها هست، و هرگز اینها با موجودات دیگر یا انسان‌های دیگری که حرکت اونها حرکت تکلیفی است یا تقلیدی است یا حتی منافق‌گونه هست متفاوتند. تفاوت این دسته از انسانها که چه جایگاهی دارند با دسته دیگر از انسانها که اینها هرگز مستقیماً از درگاه الهی صادر نشده اند بلکه شائبه هایی وجود داشته و اینها بر اساس همون شائبه ها دیگه انسانهای اهل ایمان و ایقان نیستند، طریقه تفاوت هست. بنابراین ما باید بین انسانها این تفاوت رو لحاظ بکنیم. اونهایی که مستقیما از ساحت الهی برخوردارند مختص به خصائص و کراماتی هستند که در حقیقت اون ویژگی ها باعث می شود که اینها به حق منجذب بشوند و جذب حق سبحانه و تعالی بشوند. اما کسانی که نه آفریدگار مطلق خدای عالم اونها رو مستقیما نیافرید، بلکه اینها به سبب و وسائط و وسائلی در حقیقت آفریده شده اند، خب اونها این تفاوت رو دارن.
و انما عرفه ها اولاء معرفتن حقیقیتن و ایمانن کشفیان و احسانن لأنهم الذين وقع لهم التجلی فی الازل بالذات و لغیرهم بالعرب. اگر اینها خدا را این گونه معرفت حقیقی دارند و ایمان کشفی دارند، نه ایمان بالغیب، ادعای ایمان به غیب دارند، یؤمنون بالغیب هستند، اما ادعای یؤمنون بالکشف و شهود هستند، اینهایی که این گونه ایمان پیدا کردند بلکه ایقان پیدا کردند، اینها حتما جذب حق سبحانه و تعالی می شوند. و انما عرفه ها اولائه، یعنی این ها اولائه، این دسته از انسان ها خدا را شناختن معرفتن حقیقیتن و ایمانن کشفیان و احسانن، هم در مقام معرفت و هم در مقام عمل اهل احسانن. لأنهم الذین وقع لهم التجلی فی الازل بالذات، خدای عالم نسبت به اونها از ازل یک نوع تجلی و ظهوری داشته و این ظهور مستقیم حق و بلا واسطه حق جان اونها را روشن کرده و اونها همواره در کشف و شهود به سر میبرند. لأنهم الذین وقع لهم التجلی فی الازل بالذات، البته برای غیر اینها در حقیقت به تبع اینها، اگر ما بخواهیم مثلا نمونه ذکر کنیم، مثلا اولیای الهی یا ائمه اطهار سلام الله علیهم نسبت به اصطلاح پیروانشون، خب این نور الهی و تجلی الهی را اولا و به ذات اینها دریافت کردن و در پس معرفت اینها انسانها، و این انسانها چون شائبه های فراوانی اونها را احاطه می کند، محبت به غیر خدا، توجه به غیر خدا، دلبستگی به غیر خدا و امثال ذالک هی بر اونها اضافه می شود، از این نور کاسته می شود. ولذا ولی غیرهم بالعرض شده است. پس تغرقو، این دسته از انسانهایی که چه این معرفت ایمانی و کشفی دارند، پس تغرقو به کلیتهم فی معرفت الله، اینها مستغرق در دریای معرفت الهیان و به هیچ چیزی غیر از خدا نمی اندیشند. و وقتی خدای عالم از اونها سوال میکنه الست و برب بکن، اونها عجابو به قولهم بلا، اما این بلا بلا ایمانن و ایقانن، لا تکلفن و تقلیدن او مجازفتن و نفاقن، بله همه انسانها بلا گفتن الست و برب بکن در عالم زر، همه بلا گفتن اما بلاها یکسان نیست، همه پذیرفتن اما ادهی با همه وجود ایمانن و ایقانن پذیرفتن، ادهی مجازفتن و نفاقن پذیرفتن و بلا گفتن. و عجابو به قولهم بلا ایمانن و ایقانن، لا تکلفن و تقلیدن او مجازفتن و نفاقن. این معنا را جناب عبدالله انصاری، حاج عبدالله انصاری در آثارشون ذکر فرمودن که تفاوت است بین این دو دسته از انسانها، که فرمود لقد افسه، از این معنا خوب جناب شیخ طائفه مرحوم حاج عبدالله انصاری، شیخ طائفه اهل معرفت، لقد افسه عن هذا المعنا، شیخ طائفه عبدالله انصاری، که ایشون اینجور مناجات کرده با خدا یا با خدای خودش، الهی تلطفت لأولیائک فعرفوک، اگر اولیای تو اینجور مستغرقن، اینجور تو را می پرستن و عبادت می کنن و حمد و ثنا دارن و تسبیح می کنن، اینها به خاطر این است که تو به اونها لطف کردی و کرامتت را نسبت به اونها فزونی بخشیدی، تجلی کردی. الهی تلطفت لأولیائک فعرفوک و لولا تلطفت لأعدائک لما جحدوک، و اگر دشمنان تو احیانا نسبت به شما حیثیت انکاری و جهد دارن برای اینکه اون التفات و تلطف وجود نداشته است. فهازهی حکم النفوس التي لم تكن. خب این طایفه از انسانها انسانهایی هستند که حد سبحانه و تعالی بین خود و بین اونها هیچ واسطه‌ای قرار نداده است در ابتدا، چون ابتدای آفرینش و خلقت اونها بدون واسطه بوده است و هیچ واسطه و فاصله وجود نداشته، در نهایت هم به اونها به همون جا میرسن. فهاوهی حکم النفوس التي لم تكن بین این نفوس و بین الحق واسطتون فی البداعه، در ابتدا هیچ واسطه ای نبوده است. طبیعی است که فلاجرم همول، یعنی همین طایفه اهل معرفت، همول مجذوبون الیه تعالی، اونها جذب شده به ساحت الهی، الواصلون الیه فی النهایه، در نهایت و انجام هم به همون جا ختم می شود. اما و غیرهم، غیر این دسته از انسانهایی که بلا واسطه آفریده شده اند، حالا تفاوت ها دیگه زیاده، اما سالکن یک، اما واقفن دو، و اما مردودون الى اسفل سافلین معاذ الله. در حقیقت همونطوری که در قرآن آمده عده‌ای مقرب درگاه الهی هن، عده‌ای اصحاب یمین هن و عده‌ای هم اصحاب شمال، اونهایی که مردودند و به اسفل سافلین میان معاذ الله، اینها یا اونهایی که واقفن، اینا در حقیقت اصحاب مشعمن، اصحاب شمالن. اما اونهایی که سالکن، اونها اصحاب یمینن، و دسته اول که مجذوبند و اهل معرفتن، اینها مقرب درگاه الهیان. و غیرهم، یعنی غیر این مقربین و مجذوبون، اما سالکونن یک، او واقفون بالعوائق البدنیه، به جهت تعلقات بدنی دیگه اهل حرکت و تلاش نیستن، یا معاذ الله مردودون الى اسفل سافلین، که این دو دسته از اصحاب شمال و مشعمه محسوب می شوند و معاذ الله با عقائدی که در حقیقت مهلک است و شیطانیست، اینها محشور هستند. بنابراین تفاوت انسانها را باید در این امور ملاحظه کرد. فقط قارن الحق سبحانه و تعالی بین السالک و المجذوب فی العطاء و النصیب، اونهایی که سالکند یعنی اصحاب یمینند و اونهایی که مجذوبند یعنی مقرب هستند، خدای عالم بین اونها عطا و نصیبی فراوان قرار داد. فقال عز من قائلن که الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب. خب این الله یجتبی الیه من یشا به اون مجذوب میخورد که مقربند، و یهدی الیه من یونیب هم ظاهرن به اون اهل سلوک و سالکان، یعنی متعلمین علی سبیل نجات، همونطوری که مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن الناس ثلاثه، عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و همج الرعا. این دو قسمت که الله یجتبی الیه من یشا به اون عالمان ربانی میخورد که مجذوبن، و متعلم علی سبیل نجات هم و یهدی الیه من یونیب است. فقط وقع تنبیه منه صلی الله علیه وسلم علی هذا المعنا، خدا پیامبر گرامی اسلام هم این معنا را در بیاناتشون ذکر فرمودند. فقط وقع تنبیه، یعنی یک آگاهی و یک توجهی را پیامبر گرامی اسلام بر همین معنا دادن، فرمودن که فقال فی جنازت واحد من اصحابه، در ارتباط با یکی از اصحابشون فرمودن احتز عرش الرحمن لموته، این صحابی اونقدر انسان والایی بوده است که عرش رحمن به خاطر فوت و مرگش به اهتزاز در آمده است. ولی در حق برخی دیگر از افراد، و قال فی حق طائفه اخرى لما ذکر، که فهمیدن که این شخص مرحوم شده، فرمودن ان الموت یبتغی خیار الناس الامثل فالامثل حتی لا یبقا الا حصالتون که حصالت تمر او الشعیر لا یبال الله بهم. دقیقا دو دسته در این بیان پیامبر آمده، یک دسته دیگر کسانی هستند که مرگ اون خوبان رو انتخاب می کند، خوب برتر بعد خوب بعدی، که اینها سالکن، اینها متعلم علی سبیل نجات هستند و اینها شریفن در پیشگاه حق، گرچه مثل اولی نیستن. قسم اول، طایفه اول کسانی هستند که به موت اونها عرش به اهتزاز در می آید. اما دسته دوم که متعلم علی سبیل نجات هستند یا سالک هستند به این صورت نیستند. بعد از اینها دیگه افرادی که در صف اصحاب مشعمه یا اصحاب شمال هستند، اینها را به عنوان حصاله، که حصاله یعنی پوست جدا شده مثل سبوس، حالا پوست برنج یا پوست گندم و امثال ذلک، حتی لا یبقا الا حصالتون که حصالت تمر او شعیر که لا یوال الله بهم، که توجه خدای عالم توجه چندانی به این دسته از انسانها ندارد. اونهایی که اشتغالات بدنی دارن، به هوا و هوس پرداختن، به تمایلات نفسانی توجه کردن و هوا و هوس را اله خود قرار دادن، خدای عالم به اونها اهتمام و توجهی ندارد. در پایان این قسمت پیامبر گرامی اسلام با این دو بیانی که بیان فرمودند، یکی در ارتباط با عده خاصی از اصحاب که فرمودن احتز عرش الرحمن لموته، و دیگری هم در حق طایفه دیگر می‌فرمایند که فعینا من یحتز به موته عرش الرحمن، کجا هستند، یعنی اونهایی که مجذوبند و اهل معرفتند و با موت اونها عرش رحمان به لرزه در میآید، اینها کجا؟ و اون دسته از انسانهایی که ممن لا یبال الله به اصلا، که اصلا حق سبحانه و تعالی به اونها توجهی ندارد. فکما هو الامر آخرا فکذا هو الامر اولا، اگر در پایان ما چنین نشانه هایی رو میبینیم که یکی با موتش عرش الهی به لرزه در میآید و دیگری مورد توجه و اعتنای الهی نیست، اینها آغازشون هم همین تفاوت داشته. فکما هو الامر آخرا فکذا، فکما هو الامر آخرا فکذا هو الامر اولا، بل الخاتمه عین الرجوع الی السابقه، بلکه این آخر نیست که به اول اول نیست که به آخر میپیوندد، بلکه این خاتمه است که عین رجوع به سابقه دارد. فهم وقتنم فلنرجع متممین لما وقع الشروع فیه مستعینین بالله و هدایته. خب این فصلی که الان گذشت فصلی بود که جناب سید متعلین در باب انسان بیان فرمود و اینکه انسانها دارای مراتبی هستند، یک دسته از انسانها در مرتبه مقربین هستند، عده دیگر در مرتبه اصحاب یمین هستند و عده دیگر معاذ الله در مرتبه اصحاب شمال و مشعمه هستند، و اونهایی که در حقیقت، البته این هر سه طایفه آغاز و انجامشون یکی هست، اگر طایفه سوم رجوعشون این گونه است چون مبدأشون این گونه بوده، بالعرض به اونها عنایت شده نه به ذات و نه مستقیما، البته اونهایی که مستقیما و بدون واسطه از حق سبحانه و تعالی کمالات رو دریافت کردن متفاوت هستند. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.